الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجب إن فرمايش صاحب أروه كفرمود أگر نتواند به چهار جهت نماز بخواند، به قدر وسعش نماز بخواند. کسی که قبله را نمیداند کدام طرف است، یک مطلبی رو مناسب بود صاحب عروه متعرض بشه. من نماز صبح هم رو نمیدونم قبله کدام طرف هست، صاحب عروه فرمود به چهار جهت بخونه، اگه نمیتونه به سه جهت، به ذهن تبادر میکنه که این جهات اربع را، جنوب، مغرب، شمال، مشرق، به سه جهت نماز بخواند، یک جهت را رها کند، در حالی که طبق مبانی صاحب عروه باید سه نماز بخواند که بین هر دو نماز 120 درجه فاصله بشه، که با قاعده ما بین المشرق والمغرب قبلتون یقین کنه که یکی از این سه نماز یا به سمت قبله بوده یا کمتر از 90 درجه از قبله فاصله داشته. اگر به جهت جنوب، مغرب، شمال نماز بخواند، به جهت مشرق نماز نخواند، شاید قبله در همون جهت مشرق باشد و نمازهایی که خوانده است 90 درجه از قبله فاصله داشته باشه. این طبق مبنای صاحب عرفه جایز نیست. بله، کسانی که معتقدند ما بین المشرق والمغرب قبلتون شامل جاهل ملتفت نمیشه، او حسابش جداست، اما صاحب عروه معتقد بود که شامل میشه، و لذا در جایی که امکان نماز به چهار جهت هم بود، ایشان گفت اگر جوری نماز بخواند که مثلا به دو جهت نماز بخواند یا به سه جهت نماز بخواند، بعد زن پیدا کند که قبله اون جهتی است که نماز نخونده، همین مسئله ای که اخیراً گذشت، ایشون فرمود که حساب کنه ببینه اون نمازهایی که خونده یکی از اینها میشه بگیم انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه است، نمازش صحیحه. معلوم میشه ایشون ما بین المشرق والمغرب قبلتون رو حتی در جایی که امکان نماز به چهار جهت هست رو قبول داره، و از اینجا یک نتیجه میگیریم. کسی که نماز ظهر و عصر به عهدشه بیشتر از 6 نماز نمیتونه بخونه. صاحب عروه چی فرمود؟ فرمود 4 تا نماز ظهر بخونه، 2 تا نماز عصر، اینجور فرمود دیگه. 5 تا نماز میتونه بخونه، فرمود 4 تا نماز ظهر بخونه، 1 نماز عصر. جناب صاحب عروه، شما اگر در جایی که میتونه این آقا 6 تا نماز بخونه، میگفتی 3 نماز ظهر بخون با 120 درجه انحراف بین هر دو نماز. تو این 3 نماز ظهر یقیناً یکیش یا به طرف قبله بود یا انحرافش از قبله کمتر از 120 درجه بود. 3 نماز عصرم میخون همینطور. این که در روایت بود یسلی الی اربع جهات تعبد محض بود به نظر شما. خب این تعبد محض ما دلیل نداریم که مقدم است بر امتثال قطعی نماز عصر طبق قاعده ما بین المشرق و المغرب قبلتون. اگر تزاحمی نبود میگفتید تعبد داریم که 4 نماز بخوانیم، ولو 3 نماز با 120 درجه انحراف از هم مصداق ما بین المشرق و المغرب قبلتون میشود. اما حالا که نمیتوانیم نماز ظهر و عصر وقتش تنگ است، بیش از 6 نماز نمیتوانیم بخوانیم، اینجا باز ما 120 درجه انحراف بین 3 نماز برقرار میکنیم، یقین داریم که یکی از این 3 نماز یا به سمت قبله است یا کمتر از 90 درجه با قبله فاصله دارد. بعد نماز 4 را بخوانیم تعبدن، حرفی نیست چون روایت میگه یصلی لاربع وجوه، اما این مقدم است بر این که ما 3 نماز عصر بخوانیم که اون هم با 120 درجه فاصله هر کدام از این دو نماز است با هم. فضل اینجا تزاحمه، تزاحم است بین احراز امتثال نماز عصر با یک واجب تعبدی ظاهری. اتفاقا صاحب عروه گفت اون نماز 4 فقط یک واجب تعبدی ظاهری است، شرط اجزا نیست. اگر همون زمان کشف میشد قبله کدام طرف است، صاحب عروه میگفت دیگه لازم نیست نماز 4 رو بخونید. تصریح کرد به این مطلب. بله ما خودمون چون ما بین المشرق و المغرب قبلتون رو میگیم اجمال داره، قدر متعقلش ناسی یا جاهل معتقد است نه جاهل ملتفت، ولذا این بیان برای ما ایجاد مشکل نمی کنن، اما برای مثل صاحب عروه ایجاد مشکل می کنن. و ما معتقدیم در اون فرضی که نماز صبح بود که تزاحمی هم نداشت با نماز دیگر، 3 نماز می توانیم بخوانیم اگر نپذیریم یجز المتحیر را طبق مسلک مشهور بخواهیم سخن بگوییم که یجب الصلاة لاربع وجوهن لاربع جهاتن، حتما باید این مطلب رعایت بشه که به 3 جهت نماز بخونیم که فاصله هر کدام از این دو نماز با هم 120 درجه باشه. این رو دیگه باید چون امکان احتیاط هم نیست، اینجا دیگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون انصافا قصور نداره. در فرض نماز صبح که 4 نماز نمیتونیم بخونیم، وقت تنگ است، فقط 3 نماز می توانیم بخوانیم. حق نداریم که به جهت جنوب 1 نماز بخونیم، به جهت مغرب 1 نماز، به جهت شمال 1 نماز، به جهت مشرق نماز نخونیم. در حالی که ممکن است قبله جهت مشرق باشه و انحراف این سه نماز از مشرق از 90 درجه یا بیشتر است یا 90 درجه است. خب اینجا دیگه بعید نیست که فرضی است که ممکن نیست راه دیگری ما انتخاب کنیم، بعید نیست که داخل در قدر متيقن از ما بین المشرق و المغرب قبلتون باشد. البته همه این بحث ها در جایی است که ما یجز المتحیر اینما توجه را نپذیریم. این راجع به این مطلب فرض این است که متمکن نیست این شخص. یصلی لأربع وجوب واجب نفسی که نیست نماز چهارم. ما که معتقد بودیم که باید چهار جهت متقابلات باشه که 90 درجه بین هر دو نماز فاصله باشه، منتها در حال اختیار. ولی اگر سه تا نماز بیشتر نمیتونه بخونه دیگه این روایت ظهور نداره، در این که شما بیا سه تا نمازی بخون که فاصله این سه تا نماز با هم هر کدام به دیگری 90 درجه است، اون وقت یک جهت رو کلن رها کن، همچه ظهوری ندارد. بله حالا این رو قبلا عرض کردیم که ارتکاز متشرعی اطلاق نمی فهمد از این حدیث، چون اگر به اطلاق این حدیث بخوای ملتزم بشیم شامل متعمد یا متمکن از تحصیل علم میشه، در حالی که این خلاف مرتکز است. ولذا عرف اطلاق گیری نمی کنه، قدر متیقن گیری می کنه. قدر متیقن میشه ناسی یا جاهل غافل یا جاهل معتقد. بله حالا برای اینکه سه تا نماز بخونه باید 120 درجه فاصله بیشتر نباشه. اما از نظر صاحب عروه میفرمایید؟ بله از نظر صاحب عروه که خطوط متقابلات لازم نبود، چهار نماز که میخونه دو نمازش میتونه فاصلهش 170 درجه هم باشه، تا 180 درجه نرسه، و اون دو تا نماز دیگر در نقاط دیگر خونده بشه. دو تا نماز اول رو با فاصله 170 درجه به هم بخونه 180 درجه نشه، یا نماز رو به طرف قبله خونده فرضین دو تا نماز دیگر رو هم به بقیه جهات میخونه و به اون جهات دیگر میخونه، یقین میکنه یا نماز به طرف قبله خونده یا انحرافش از قبله 90 درجه نبوده. اما اگه سه نماز میخواد بخونه تنها راهش اینه که فاصله هر کدام از این سه نماز به هم حدوداً 120 درجه باشه، تا یا نماز به طرف قبله خونده باشه و یا انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه باشه. خب مسئله 17، اذا صلى من دون الفحص عن القبلة الى جهة غفلة او مسامحة يجب اعادتها الا اذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربت من. خب صاحب عروه می فرماید که اگر نماز بخونه به یک جهتی مسامحتن یا غفلتن باید اعاده کن، از باب قاعده اشتغال و استصحاب عدم صلات نحو القبله، مگر کشف بشه که نمازش به طرف قبله بوده، قصد قربت هم ازش متمشی شده بوده، خوب بود صاحب الروه اضافه میکرد، میفرمود که در فرض غفلت لازم نیست کشف بشه که نماز به طرف قبله بوده، کمتر از 90 درجه انحراف از قبله هم باشه اشکال نداره. باید میگم او تبین کونها ما بین المشرق والمغرب فی حال غفله. این مطلبی است که مناسب بود صاحب عروه متعرض بشه. آخرین مطلبی که در اینجا هست که ما عرض کردیم قبل از این که وارد بحث ما یستقبل الله بشیم، عرض می کنیم این است که یک مسئلهی در عروه مطرح نشده. شنیدم صاحب عروه جایزه تعیین کرده بود برای کسانی که یک مسئلهی پیدا کنن که تو عروه نباشه. دیگه حالا ما زمان ایشونو درک نکردیم بریم ببینیم جایزه به اون میده یا نمیده. مسئله اینه که آیا یجز تحری یا یجز المتحیر این مشروط است به حالی که متمکن نیست تا آخر وقت از تشخیص قبله یا نه، متمکن هم باشد مندوه هم داشته باشد، حال یا مندوهه طولیه یا مندوهه عرضیه، لازم نیست نه مندوهه طولیه را در نظر بگیرد نه مندوهه عرضیه را. مندوهه طولیه این است که صبر کند تا آخر وقت. الان اذان ظهر است، میخوایی نماز ظهر و عصر بخوانی، خب میخوایی با تشخیص ظنی قبله را پیدا کنی، خب صبر کن چند ساعت دیگر مسافر جدیدی میاد قبله نما داره. یا اینکه مندوهه ارضیه، خب برای چی اینجا نماز میخونی؟ ماشین سوار شو برو روستایی که چند فرسخ اون طرف هست، در مسجد اون روستا نماز بخوان و برگرد. آیا لازم است رعایت مندوهه طولیه و یا ارضیه یا نه اطلاق داره روایت یجز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله، یجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. یا طبق نظر مشهور مرسله خراش، اذا کان کذلک یصلی لاربع وجوه. البته بنابر نظر مرحوم های بروجردی که در حال اختیار هم ما به چهار جهت نماز بخوانیم، چون انحرافمان از قبله بیشتر از 45 درجه نیست اختیاراً هم صحیح است. اما کسانی که معتقدن در حال اختیار انحراف به اندازه 45 درجه مخل است به استقبال قبله، کما هو صحیح، کسی که متمکن است از تحصیل علم نمیتواند به چهار جهت نماز بخواند. آیا عجز از تحصیل علم در هنگام اراده نماز است یا تا آخر وقت؟ قد یقال به این که اوامر اضطراریه انصراف دارد به فرض عجز از صرف الوجود واجب اختیاری، فلم تجدو ما ان فتیممو. اول از آن آب ندارید، می توانید نماز بخوانید با تیمم؟ اول نماز، اول وقت یک مشکلی دارید، مجبورید اگر بخواهید نماز بخوانید در اول وقت تیمم کنید، اما چند ساعت دیگر اون مشکل شما برطرف می شود، مشکل پوستی است که برطرف می شود، مشکل ضرر کردن، ضرر زدن وضوع با آب سرد است که چند ساعت دیگر برطرف می شود. فقها فرمودن باید صبر کنید، تیمم امر اضطراری دارد، امر اضطراری در جایی است که عاجز بشوید از امتثال امر اختیاری که به صرف الوجود تعلق گرفته است. یا المریض یصلی جالسا، شما اول وقت دچار ضعف شدید شدید، اگر بخواهید نماز بخوانید باید نشسته نماز بخوانید، اما چند ساعت دیگر مشکل برطرف می شود، باید صبر کنید. گفته می شود که یجز المتحیر از باب امر اضطراری است، انصراف دارد به عجز از صرف الوجود امر اختیاری به صلات نحو القبله، و همینطور یجز التحری. اگر نمی توانی تا آخر وقت تحصیل علم یا تحصیل زن بکنی و برایت حرجی است از اینجا به جای دیگر بروی، اون وقت میگویند یجز التحری، اون وقت میگویند یجز المتحیر اینما توجه. ولیکن به نظر ما این نظر تمام نیست، نمیخواهیم نظر مقابل آن را انتخاب کنیم که چه تحری و چه تحیر مجوز نماز است به غیر قبله، ولو این شخص در اول وقت میخواهد نماز بخواند و تا آخر وقت امکان تحصیل علم به قبله هست. نه، این را هم نمیگوییم. نه، اون نظر اول که باید صبر بکند این مکلف مطلقا، و نه این نظر دوم که واجب است مبادرت به نماز مطلقا. به نظر ارجح تفصیل است بین تحری و تحیر. یجز تحری ظاهرش این است که حجت است ظن به قبله، ظن به قبله حجت است، و شارع در این حال ظن را حجت قرار داده است، ولو اماره شرعیه ای نباشد که لوازمش حجت است، ولیکن شارع فرموده است من در مقام امتثال اکتفا می کنم به این امتثال ظنی. چرا اطلاق نداشته باشد جز تحری؟ می توانم بروم منزل، می توانم بروم روستای مجاور در مسجد نماز بخوانم، چه لزومی دارم؟ من فعلا در بیابان هستم. آقا میخواد روز 13 بره بیرون شهر، اونجا نه قبله نما با خودش برده نه چیزی. خب موقع نماز میگه خب میتونم برگردم شهر، ولیکن نقض غرضه. همونجا چرا نگوید یجز التحری؟ ابدا از عالم یعلم این وجه القبله اطلاق دارد. اما یجز المتحیر انصافا اطلاقش مشکله، چون سیاقش سیاق امر استراری است. در ذیل صحیح معاویت بن عمار طبق نقل صدوق بود که نزلت هذه الآیه فی المتحیر و اینما تبلو فسمه وجه الله. اصلا متحیر شرطیت قبله در حقش ساقطه، این میشه امر استراری. نه واقعا ساقطه، مگر کشف خلاف در وقت بشه، مثل اتمام فی موضع القصر. اتمام فی موضع القصر واقعا صحیحه در حال جهل به حکم، منتها به شرط اینکه تا آخر وقت کشف خلاف نشه. ولذا آقای سیستانی فتوا دارن میگن اگر امام جماعت اتمام فی موضع القصر میکنه به نظر شما، شما وظیفه رو نماز شکسته میدونی، امام از روی تقلید یا اجتهاد وظیفش رو نماز تمام میدونه، در حالی که شما میگی بابا مثلا یک روز در هفته سفر، که این کثیر السفر نمیکنه آدمو، ولی امام جماعت مقلد مرحوم آقای تبریزیه که میفرمود چرا یک روز در هفته هم عرفاً صد میکنه آدم در این روز کثیر السفره، ولذا ایشون میفرمود یک روز در هفته هم اگر سفر میروی، منتها سفر شغلی ایشون میفرمود نه سفر تفریحی، نمازت تمام. حالا حالا امام جماعت مقلد مرحوم آقای تبریزیه، هر هفته یک روز میره تهران درس میگه، شما هم مقلد آقای خویی آقای سیستانی هستید که میگن نه یک روز در هفته کافی نیست، وظیفت و کل قصر. گفتن میتونید اقتدا کنید به این امام جماعت. چرا؟ برای اینکه امام جماعت میدونی حالا حالا دست از اون نظرش بر نمیداره، این آدمی نیست که زود نظرش عوض بشه. خب استصابم که میگه نظرش عوض نخواهد شد، پس این اتمام فی موضع القصرش صحیحه واقعا، نه اینکه صحیح هست به نظر امام، اون که معلومه به نظر خود امام جماعت معلومه صحیح، نه صحیح واقعا، اما به شرط اینکه تا آخر وقت عالم به حکم نشود، که نمیشود. و از ده شما اقتدا میکنید به یک نماز صحیح. اینجا هم ما همینو میگیم، یجز المتحیر واقعا نمازش صحیح است به غیر قبله، منتها به شرط اینکه تا آخر وقت ملتفت نشود که پشت به قبله نماز خوانده است، و این میشه امر اضطراری، چون شرطیت قبله رو ساقط کردن در حق این متحیر. بله از دلیل به دست آوردیم که اگر تبین له انه صلى الى غير القبله، که بیش از ما بین المشرق والمغرب، نماز را در وقت اعاده می کند. پس ما عرضمون اینه که یجز المتحیر این امر اضطراری است، امر اضطراری انصراف داره به فرض عجز از صرف الوجود واجب اختیاری، ولذا اگر تحصیل زن میکنی بکن، لازم نیست برگردی شهر، لازم نیست تا آخر وقت صبر کنی. اما متحیری، حالا یا متحیری میخوای به چهار جهت نماز بخونی، یا اینما توجه طبق این روایت میخوای به یک جهت نماز بخونی، نه این باید مندوه نداشته باشی. ولی جاش بود این مسئله رو آقایون مطرح میکردن، توضیح میدادن. بله ما همینو میگیم، ما میگیم مندوه نباید داشته باشی، باید نتونی جای دیگه بری، نتونی صبر کنی، مثل تقیه نیست. تقیه مندوه لازم نداره. آقایون فتوا دارن، گفتن در مکان تقیه تو مسجد النبی جا نیست که روی سنگ فرش نماز بخوانی، مجبوری رو فرش نماز بخوانی، پیشانی رو بگذاری رو فرش، اب نداره، نماز بخون. در مکان تقیه مندوه نیست، در داخل مسجد النبی سنگ فرش نیست یا پر است جمعیت در آن، لازم نیست برگردی هتل، نه همونجا نماز بخون. سلو فی اشاعرهم، نفرمود که سلو فی اشاعرهم که مستلزم این است که بین عامه رعایت تقیه مدارتی بکنید، سجده کنید بر ملائسه و سجود علی، نفرمود که نمازتان را اعاده کنید در منزلتان. سلو فی اشاعرهم و این اطلاق داره، ولو امکان داره نمازتون رو تأخیر بندازید تا بعد از برگشتن به منزل نماز بخونید، لازم نیست همونجا نماز بخونید با رعایت تقیه مداراتیه. اما اوامر اضطراریه مثل امر تقیه مداراتیه ای نیست. اگر در همون مکان هم میتونید رو فرش نماز بخونید هم رو سنگ فرش، باید برید رو سنگ نماز بخونید، چون در این مکان امکان دارد نماز صحیح بخونید بدون مخالفت تقیه. مکان واحد است عرفا. عرض کردم در مرسله خراش که داره یسلی الارب وجوه، در جایی است که قبله را نمی شناسد، تحصیل علم هم ممکن نیست، تحصیل زنم که از روایات دیگر استفاده کردیم که ممکن نیست. خب گفتیم یسلی الارب وجوه، خب اما ممکن است انحراف از قبله 45 درجه باشد، ما به چه دلیل بگیم این جایز است؟ خب این ما بین المشرق و المغرب قبلتون که اطلاق نداره نسبت به جهال ملتفت و متمکن از تحصیل علم، ولذا به نظر می رسه که اگر بدون حرج می تواند بیاید شهر یا صبر کند تا آخر وقت امکان تحصیل علم هست، حداقل مقتضای احتیاط واجب اینه که صبر کنه. فصلون فی ما یستقبل له، حالا این مطلبی که شما اشاره می‌کنید یک بحث دیگری است که اگر کسی اول وقت عذر دارد، احتمال می‌دهد عذرش تا آخر وقت باقی باشد، می‌تواند استصحاب استقبالی بکند؟ اول وقت مریض است، نمی‌تواند بایستد، استصحاب کند که انشاءالله تا آخر وقت مریض خواهم بود. همه میگن انشاءالله خوب میشم، این آقا به خاطر اینکه اول وقت نماز نشسته بخونه و بگیره بخوابه، میگه انشاءالله تا آخر وقت خوب نخواهم شد، استصحاب استقبالی میکنه. خب این برای جواز بدار، اینجا هم استصحاب استقبالی بکنه که تا آخر وقت امکان تحصیل علم نیست، تا نماز بخونه و همین چهار جهت یا به احد الجهات لا به اینها از باب اینما توجه یا ذل متحیر اینما توجه بر اساس استصحاب استقبالی. خب این مطلبی است که ما قبلا بحث کردیم، ما استصحاب استقبالی رو در مورد شک که در بقای اوست آخر وقت قبول نداریم و میگیم مجوز مبادرت به واجب استراری نمی شود خلافاً لسید الخویی و شیخ الاستاد و سید سیستانی که میگن استصحاب استقبالی رو ما اینجا جاری میکنیم. ما با استصحاب استقبالی مشکل نداریم ها، مثل آیه زنجانی نیستیم که استصحاب استقبالی رو کلن خط قرمز رویش میکشد. نه، میگیم استصحاب استقبالی اینجا موضوع امر اضطراری را در اول وقت اثبات نمی کند، چون موضوعش عجز از صرف الوجود است. استصحاب بقای است آخر وقت اثبات نمی کنه عنوان عجز از صرف الوجود را، کما بیناه فی محله. فصلان فی ما یستقبل له، یجب الاستقبال فی مواضع. استقبال قبله در مواردی واجب است. مورد اول نمازهای یومیه. خب شکی نیست، سیه زراره میگه لا صلاة الا الى القبله، و مقتضای لا صلاة الا الى القبله این است که استقبال قبله شرط مطلق است. اگر ما بودیم و لا صلاة الا الى القبله، میگفتیم استقبال قبله مثل طهارت از حدث است. اگر عاجز بشه شخصی از طهارت از حدث، نماز ساقط میشه، میشه فاقد الطهورین. اگه ما بودیم میگفتیم عاجز از استقبال قبله، نماز در حقش ساقطه، چون اطلاق لا صلاة الا الى القبله مثل لا صلاة الا به طهوره. ولیکن دلیل داریم که در حال عجز شرطیت استقبال ساقطه. کدوم دلیل؟ در نماز در کشتی روایت داریم میگه اول نماز رو به قبله بایست، بعد اگر توانستی ادامه بده استقبال قبله، اگه نتوانستی اشکال ندار. خب عرفاً شما از این روایت استفاده نمی کنید که اگر کسی در حال تکبیرت الاحرام هم نمی تونه رو به قبله بیست، در حال تکبیرت الاحرام هم عاجز از استقبال قبله، اونم لازم نیست. اما روایت نداریم که عاجز از استقبال قبله در حال تکبیرت الاحرام شرطیت استقبال در حقش ساقطه. ما القاء خصوصیت میکنیم عرفا. اما اینکه آقای خویی فرموده من دلیل دیگری دارم برای سقوط شرطیت استقبال برای عاجز، دلیل چیه؟ یجز المتحیر ابداً اذا لم يعلم اين وجه القبله. این دلیل بر سقوط شرطیت استقبال. جواب اینه که آقا این روایت داره میگه در حال تحیر شما قادری بر استقبال قبله، ولی لازم نیست احراز کنی. متحیر که عاجز نیست از استقبال قبله، متحیر عاجز است از احراز امتثال. حداقل مرحوم آقای خویی که قبلا میفرمود یجز المتحیر موافقت احتمالیه است، آقای خویی اینجور میفرمود دیگه، میفرمود شارع اکتفا کرده موافقت احتمالیه. آقای خویی نباید اینجا بفرماید که یجز المتحیر این آقا عاجز است از استقبال قبله، شارع باز نماز را از او بر نداشت. نه، این که عاجز نیست از استقبال قبله. حالا ما استدعارمون این بود که ولو این آقا عاجز نیست از استقبال قبله، شارع در حال تحیر دست از شرطیت استقبال برداشته، اطلاق داره یجزی المتحیر. آقای خویی که اینو نمیگفت، و مورد این روایت عاجز از استقبال قبله نیست، عاجز است از احراز استقبال. و الا اگر بیان بگن قبله فلان طرفه، راحت نماز میخونه به اون طرف، اتفاقا الان هم میتونه نماز بخونه. به قول آقای خویی هفت تا نماز بخونه به هفت جهت، آقای خویی میگه باریکالله استقبال قبله کردی، چون یک نمازی با انحراف کمتر از 26 درجه به قبله خوندی. خب ولذا این روایت رو ما استدلال نمی کنیم. لا از صلات و لا تسقط به حال لا صلات الا الی القبله حاکمه برش. یه وقت نگید لا تسقط و صلات و به حالن، پس اگر عاجز از استقبال قبله شدی از صلات لا تسقط و به حال. بابا مثل فاقد و تهورین میشه این آقای عاجز از استقبال قبله؟ روایت میگه اصلا نماز نیست این نماز منحرف از قبله. مثل فاقد و تهورین نمازش نماز نیست، اصلا از صلات لا تسقط و به حال شاملش نمیشه. ولذا برای این که تکلیف عاجز از قبله ساقط نیست، نمیتونیم به صلات لا تسقط و به حال تمسک کنیم. اما استقبال قبله برای مختار شرط است و رکن است، و رکن است، چون حدیث لا تعاد استقبال قبله را از مستثنیات ذکر. یعنی استقبال قبله هر کجا شرط باشه رکنم هست. لا یغتفر فیها حق الجاهل و ناسی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا بعد.